وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر درس گفتار دکتر محمد مهدی اردبیلی با عنوان تبارشناسی ایده به تاریخ زمستان 1393.
نه با ماشین بودم، از این در واقع راننده تصادفای زنجیره‌ای که بود به هر حال. بله دیگه ماشین جرمم شد دیگه که بخشم به ما. نه چیز خیلی جدی نیست یکم. بله همین تهران اتوبان دیگه. بی احتیاطی هم بود، بخش اعظمش بی احتیاطی بود. خب بله احترام انتقام جامعه از سوژه اول. بله با این وضعیت رانندگی و اینا، ولی بله دیگه به هر حال متاسفانه همون هفته گذشته و چند روز تمام کلاس های من لغو شد و کارا هم موند. به هر حال از این هفته دیگه کارا رو انجام میدیم. خب بسیار خب، عرض به حضورتون که تا اونجا که به خاطرم هست، ما هفته گذشته تا اواخر قرون وسطا پیش اومدیم، یه کلیاتی گفتیم. سنت توماس رو گفتم؟ سنت توماس رو نگفتم اصلا؟
نه
اون سنت توماس آکویناس یکیه دیگه. عجب اصلا من ریسیت شدم با این تصدق.
بگیم مولدش با این فرانسیس یعنی فرانسیسکیانا با دومینیکانا از
خب قبلش چه فیلسوفی رو اسم بردم؟ خب چه یه اسم یه فیلسوف یه اسم یه فیلسوف هم بوناونتورا بود آخرش؟ آها خب باش بسیار خوب میذاریم پس بزنیم جلسه آینده. دست شما در نکنم. ببینید حالا بعدم نشد، زیاد بعدم نشد، مثلا تو ذهنم این بود که قرنوسا رو تموم کردیم، ما یه اکارت مونده. حالا اشکال نداره، یه کارت به همراه همین سنت توماس و شاید اوکام، این ستا رو میذاریم برای جلسه آینده و این جلسه میریم سراغ ابن سینا و اینها، در فلسفه اسلامی رو یعنی بازش میکنیم. منطقیش هم همینه، یعنی ما یه اشاره میکنیم به بخشی از فلسفه اسلامی و بعد باز برمیگردیم به غرب که انتهای ترممون رو با انتهای قرون وسطا فرانسیس بیکن تموم کنیم، که بعد ترم آینده اگه این خدمتون هستیم بریم سراغ ایده مدرن رو از بیکن به بعد. در واقع فلسفه اسلامی حالا به تعبیری بحث زیاده، شاخه ها زیاده، اینا که خودتون هم مستظر هستید دنیایه. به همین دلیل من خودم شخصا به این نتیجه رسیدم که ما تمرکزمون رو ببریم بر روی دو تا متفکر مشخصا، یکی ابن سینا و یکی هم سهروردی. اونم به خاطر اینکه این دو تا متفکر مشخصا یه نسبت خیلی خاصی برقرار می‌کنن با همون بحث عالم مسل یا عالم بیده، به ویژه سهروردی. یعنی سهروردی مشخصا از عالم مسل به معنای مشخصا افلاطونی کلمه استفاده می‌کنه و حتی توی فلسفه اسلامی مشهور هست این بحث که مثلا ابن سینا و فارابی و کندی و خواجه نصیر و اینا رو میگن ارسطوییان جهان اسلام، سهروردی رو میگن جزو افلاطونیان جهان اسلام. با اینکه البته نیست اینجوری، خیلی تفاوت تفکیکا اصلا درست نیست، چون خیلی جا شباهت‌های زیادی دارن، خیلی جا تفاوت داره. به همین دلیل هم در واقع ما تمرکزمون رو توی این جلسه و نیمه اول جلسه آینده می‌ذاریم روی ابن سینا و سهروردی. ابن سینا برای اینکه برای این ما اگر بخوایم سهروردی رو، اون جهانبینی سهروردی رو، جایگاه عالم وصول رو نزد سهروردی بفهمیم، مجبوریم قبلش ابن سینا رو بدونیم، چون سهروردی همون ابن سینا رو میاد بس میده و نگاه مشایی رو به جهان و عقول و اینها بس میده. به همین دلیل هم در واقع با توجه به این زمان کم و در واقع توانی هم که داریم، این جلسه سعی میکنم خیلی با به صورت موجز بتونیم در مورد فلسفه ابن سینا، مشخصا سه تا ایده ابن سینا که پیوند میخوره به بحث خود ما، این سه تا نظریه ابن سینا که بحث تئوری خلقش، یعنی خلق جهان چگونه است، و یکی بحث علم الهی که بازم پیوند میخوره با ایده به مساوی صور علم الهی که بعدا میبینیم جایگاه ایده کجاست، و ثالثا بحث خود نسبت خداوند و وجود که خیلی نکته دقیقه و نشون خواهیم داد که حالا به چه معنا میشه اصلا اسپینوزا رو نزدیکه، دست کم شیوه استدلال اسپینوزا در برخی موارد مدرن هست اونجا، حتی من منبعش رو ندیدم، ولی مثلا خود آقای دکتر داوری اردکانی، آقای دکتر مشتری اینا یه نقل قولایی کردم، من منبع رو ندیدم خودم، ولی نقل قول از اینا میکنم که اصلا در ابتدا کلمه مدرنوس توی زبان لاتین که استفاده میشد با آثار ابن سینا میگفتن که از مدرنوس بود، یعنی از مدرن، از جهان اسلام اومده بود به غرب، مدرنوس رو به ابن سینا میگفتن. تو ابن سینایان لاتینی در اونجا شکست میخورن بخاطر که فلسفه ابن سینا با کلیسا جور در نمیاد. در موردشون امروز صحبت خواهیم کرد، ولی تاکید من روی سه تا بخش خواهد بود: خلق جهان، علم الهی و در نهایت نسبت وجود خداوند. تا هم نسبت جایگاه ایده نزد ابن سینا رو بفهمیم و هم آماده بشیم برای اینکه جلسه آینده به سهروردی برسیم. بعد سهروردی هم جلسه آینده یه اشاره به سنت توماس و مابقی اون تتمه قرن وسطا و بعد وارد شاید بحث بیکن بحثمون رو تمام کنیم که در واقع آخرین جلسه از جلسه آینده و آماده بشیم برای ترم آینده. بسیار خوب. یک نهله‌ای هست در جهان اسلام، همونجوری که خودتون میدونید مشایان بهشون میگن، یعنی چند تا متفکر خیلی جدی هم هست در اینجا،
مکتب مشایی پریپیتتیک که همون دوشش که همون پریپاتوس یونانیه خود این پریپاتوس در واقع همون مثلا چه راه رفتن و اینا، معنی اصلیش هم راه رفتنه یا مشی که میگن، منظور همون راه رفتنه. این که چرا اسم اینا مشایه و مشی کردن اینا، حرف های مختلفی زده شده حولش دیگه، یکیشون اینه که میگن ارسطو وقتی راه میرفت توی لوکیوم مدرسه خودش که راه میرفته درس میداده برخلاف افلاطون، بعد بعضی هم میگن که به خاطر اینکه شیوه استدلالی اینا مشایان شیوه استدلالی گام به گام دارن، برخلاف افلاطونیان که یه جور روی کشف شهود استواره، اینا گام به گام مثلا سیر تعقل دارن و به همین دلیل مش کننده هن، مشایان. ولی به هر حال اون چیزی که مشخصا ما باش سر و کار داریم در اینجا اینه که سه تا فیلسوف اصلی داشتن مشایان، شاید بیشتر از سه تا، دست کم از یه فیلسوفی که بهش میگیم فیلسوف العرب، کندی شروع میشه. کندی البته فیلسوف به اون معنا نیست، مترجمه، یه آدم بعد مالش هم خوب بوده، در حال با خلفای عباسی و اینا هم خوب بوده میونش با بعضیشون البته، و اینا مسئول ترجمه برخی از آثار یونانی به عربی میشه، خب ارسطو اینا رو ترجمه میکنه و خود به خود مثلا اون مکتب رو مورد حمایتش قرار میده، راجعش حرف میزنه. اولین فیلسوف اسلامی ها که معنای مشخص میگن همین کندیه. اما اون چیزی که برای ما مهمه فارابی و بعد از اون ابن سیناست، که بعد ابن سینا مثلا خود خواجه نصیر یا کسان دیگه خود شاگردای ابن سینا مثل بهمنیار و جزجانی و اینا هستن ادامه این راهو میدن، ولی مشخصا برای ما تمرکز روی ابن سینا چون ابن سینا رو بزرگترین فیلسوف مشائی هم میدونه. ما سعی میکنیم دست کم در خود ابن سینا بتونیم اون نمودار خلق جهان توسط خداوند رو با روی کرده اینا بتونیم یکم باز کنیم و در موردش صحبت بکنیم. به هر حال روی هم رفته میشه گفتش که مشایان مجموعی از آثار نوافلاطونیان و ارسطوان، یعنی ارسطویی که پیوند خورده با نوافلاطونیان، مشخصا با افلوتین و اسکندر افرودیسی و اینها. بسیار خب، پس من یه در واقع با توجه فرصتی که داریم یه اشاره میکنم به اندیشه های فارابی و بعد وارد بحث ابن سینا میشیم. امروز بتونیم بحث ابن سینا رو جمع جور کنیم و بعد در نهایت نسبت ایده رو با ابن سینا بتونیم کردی باز کنیم. به نظرم هنر کردیم، چون واقعا خود مباحث ابن سینا خیلی مباحث پیچیده ای، اصلا خودش یه ترم میخواد راجع به ابن سینا حرف زدن. این مولا صدرا رو میشه رفت سراغش، ولی دو تا نکته است. ببینید، یکی این که چرا میشه رفت سراغش اگه فرصت بکنیم، ولی ببین
تلاش فارمولوپدی که این
خانم مبحثش فارابی بده. بله بله، ببینید یه موقع است ما می‌خوایم فیلسوفو درس بدیم، مثلا ابن سینا رو به فارابی، حالا من یه کلیاتی مجبورم ازشون بگم برای اینکه بحث ایده برسیم. یه موقع است ما می‌خوایم همین نسبت ایده رو با فیلسوف روشن کنیم. وقتی می‌خوایم نسبت ایده رو با یه فیلسوف روشن کنیم، نسبت یک مفهوم تصادفی می‌ریم، یعنی اختیاری بخشای رو انتخاب می‌کنیم و روش حرف می‌زنیم. مثلا امروز در مورد ابن سینا همینطوری خیلی اختیاریه. ولی موقع است ما می‌خوایم خود فیلسوف رو راجعش حرف بزنیم. اون وقت خب یه بحث خیلی مفصل تری. مولا صدرا رو من به چند دلیل از این گردونه خارج کردم. یکیش گفتم بحث زمانمون و فرصت و اینا. یکیش هم این ابن سینا و حتی تا یه حدی سهروردی یه نسبتی با جهان غرب داشتن، یعنی جاهایی بوده ترجمه شده رفته اومده، ولی مولا صدرا هیچ تأثیری در جهان غرب نداشت. درسته شباهتای بین این مثلا با هگل تو خیلی زمینا پیدا میشه و افتراقای زیادی هم هست، ولی هیچ چیزی از مولا صدرا تا همین 100 سال اخیر ترجمه نشده بود به انگلیسی و اونم ترجمه‌های اولیه ترجمه‌های خیلی خوبی هم نبودن، مستشرقین و اینا بودن تا هانری کوربن و ایزوتسو و اینا اومدن مثلا یه محضر خود علامه طباطبایی اون راجبش حرف زد، اون ملا صدراشناسی شفاهی رو به اینا گفت، اینا رفتن کتابای هم نوشتن. بازم هنوز که هنوز الانم اخیرا بود کارهای دکتر نصر و اینا، بازم هنوز که هنوز ملا صدرا جایی نداره، یعنی جایی نداره، مثلا تاثیر نذاشته. ابن سینا تاثیر گذاشته به این معنا. من به این دلیل بود که ابن سینا ملا صدرا رو گذاشتم کنار. و سومین دلیل این بودش که اون جایگاهی که خود مفهوم ایده نزد سهروردی و ابن سینا داره و به ویژه سهروردی در مولا صدرا نمی‌بینیم، چون عالم تشکیکی میشه، پخش میشه تو جهان و یه بحثای دیگه میشه. ولی مثلا میتونیم هفته آینده 10 دقیقه رو مشخصا روی خود فقط مفهوم ایده یا مثال ببینیم نزد مولا صدرا چی میشه، میشه سر این یکم صحبت کرد. ولی ورود به مولا صدرا از همه اینا سخت‌تره به یه معنا. بسیار خب، اگه شد باشه من روش فکر می‌کنم. بفهمید شما.
اگر
میخواین
که تعداد برسه به حد نصاب، ما هم
مشتریم. تعداد به حد نصاب برسه به مول صدرا. خب پس اینجوری بگیم مول صدرا بزنیم، بعد ترم آینده که تعدادش به حد نصاب برسه.
اینه به اضافه یک جلسه بکنیم، جلسه اولش رو بذاریم آخر جایمون نرفته باشیم.
میخواین کار بکنیم؟ ما در واقع قرون وسطا رو حالا اون سنت توماسینا رو که باید بگم به هر حال این دوره رو تمومش کنیم، ولی مثلا فرانسیس بیکن یا اون بحث‌های اولیه رو می‌ذاریم ابتدای ترم آینده که ورود به دوره مدرن، این برای یکم بیشتر وقت می‌ذاریم. حالا بریم برسیم مثلا ابن سینا و سهروردی رو می‌رسیم تموم کنیم، چون بحث‌های اینو بحث هم جذابه ولی خب پیچیدگی‌های خاص خودش هم داره. بسیار خب، در مورد فارابی که همون به هر حال فیلسوف معروفی اونور، هم فارابی می‌شناسنش هم بیشتر به اسم ابو ناصر می‌شناسنش، اونجا ابو نصر فارابی، اونجا ابو ناصر ترجمه شده. میشه گفتش که اولین فیلسوف معنای راستین جهان اسلام، یعنی فیلسوف مشائی مشخصا. درسته که هندی متفکر بوده ولی نظام فلسفی در واقع نساخته اونجور که ما میشناسیم و بنیانگذار فلسفه نوافلاطونیه. در جهان اسلام بعضی از فیلسوفا مثل فارابی هم فیلسوف نوافلاطونی بزرگن و هم فیلسوف مشائی بزرگن. حالا خود تمایزات اینا بماند، ولی اینا به هم دیگه پیوند خیلی جدی دارن، هم مشائیون با نوافلاطونیان. یه کار خیلی جدی هم که فارابی در طول عمرش تلاش کرده بکنه اینه که بین اندیشه های افلاطون و ارسطو یه پلی بزنه.
این کتابی هم داره، همون کتاب الجمع بین رأی الحکیمین، حکیمین یعنی ارسطو و افلاطون. و واقعا هم در نهایت میخواسته، حالا ما قبلا به گادامر هم اشاره کردیم اینجا، میخواسته به اینکه اینا یه چیز گفتن، اینا با هم یکی بوده فلسفشون، ارجاع میدن، ولی ارجاع میداد به چه کتاب؟ کتابای غلطی، مثلا کتاب ایساقوجی که مثلا مال فورفوریوس شاگرد افلوتینه رو، اینا تا یه چند تا قرن رسیدم پنجم ششم فکر کردم مال ارسطوه، و به همین دلیل گفتم ببین ارسطو این حرف رو اینو افلاطونیو زده و اینجور کارا. اما در نهایت این رو بین معروفه دیگه، من فارابی بین دو تا چیز می‌خواسته آشتی بده، افلاطون و ارسطو، دین و فلسفه، و به همین دلیل هم تمام تلاشش اینه که در نسبت با اینا رو چیزی برقرار کنه. حالا اینجا ماجد فخری تو همین کتابش هم اشاره کرده، مبنی بر اینکه یه دلیل سیاسی هم داشته این کاراش، یعنی ببینید الان ما میشه میلادیشو بگیم میشه 9 میلادی، آره بله چهارم میشه 878 میلادی تا 950 میلادی، دقیقا 878 تا 950، بله دیگه بله، و قرن 19 اون بر میشه. ببینید مثلا اینجا ماجد فخری اشاره میکنه به اینکه حتی میگه در چنان وضعی که آتش منازعه میان مسلمانان بر محور نامهای این دو حکیم یونانی زبانه میکشید، یعنی بین مسلمان ها دعوا شده بود، ارسطویی ها و افلاطونی ها، و ادعای اختلاف نظر بین ایشان متضمن بدنامی بود، فارابی وظیفه سنگین رفع اختلافات میان آنان را به عهده گرفت. یعنی هم بچه سیاسی اجتماعی هم داشته که این اختلاف داره مسلمان ها سر این دوتا، این بگه اینا یه حرف زواهد میخوان در نهایت بزنه و بتونه به اینا بین اینا پیوندی بزنه. به هر حال این کتاب یه کتاب خیلی مختصر، سیر فلسفه در جهان اسلام مال ماجد فخریه، که هر فصلش رو من یه کتاب کوچیک معمولا معرفی میکنم برای فلسفه اسلامی، این کتابه بله، هر فصلش رو یه مترجم خوب توی داخل کشور ترجمه کرده. مثلا لاتین نمیشه قطعا، فارابی عربی میشه، اون دست اونجا که من میدونم، حتی میگم باز هر چیزی که قبل تر میریم گذشته میشه، این چیزا ابهامای بیشتری داره، حتی محل تولدش هنوز دقیقا نمیدونن، بعضی میگن فاراب فاریاب و اینهاست، بله بعضی میگن مال یه جای فاراب تو قزاقستانه، در جهان عربی اینجا ترجمه شده، گفتن دفعه پستم در جهان اسلام، و من با اون اسم موافق تر هستم به یه معنا، به خاطر که وقتی ما میگیم سری فلسفه در جهان اسلام، داریم اینو به یه ایدئولوژی خاص مشخصا محدود میکنیم، داره که مثلا ابن راوندی و زکریا رازی اینا بودن اصلا تو جا نمیشن، اونور به یه نژاد خاص محدود کرده، اونم باز یه بحث جدیه دیگه. حالا اینکه ما اسم این بحث رو بذاریم چی، جهان اسلام یا هر چیزی، یه جمله آقای دکتر مشتهی داشته من به خاطرم میاد الان، میگفتش که یه چیزی تحت عنوان که فلسفه نزد مسلمین، مثلا اینکه نه فلسفه اسلامی بلکه فلسفه‌ای که نزد مسلمانانه، مثلا یه همچین چیزی، یعنی باز در نهایت فلسفه یونانیه که نزد ایناست. بسیار خوب، فارابی بعضی از نظریات خیلی خاصی که از تحت نظر ارسطو بوده رو خب همیشه که گفتم مخلوط کرده با بعضی از ایده‌های نو افلاطونی که ما بهش اشاره خواهیم کرده امروز، مثلا قاعده الواحد رو، هم که از واحد جز واحد صادر نشود رو برای اولین بار میگن فارابی بهش اشاره کرده، یا اینکه مثلا نکته مهمی رو که بعداً تو ابن سینا می‌بینیم، نزد افلوتین ما به خاطرمون هست که احد سوایی از همه چیز بود، حتی فعالیت نداشت، حتی فکر نداشت، به خاطر اینکه ورای فکر بود، و بعد اولین صادر عقل بود و بعد نفس و داستان خودش. فارابی اون احد که در واقع بعداً میشم خدای دین اسلام نظر فارابی، اون رو عقل می‌دونه، این مشخصاً تحت تاثیر ارسطوئه، که ارسطو برای ارسطو هم و محرک نامتحرک در واقع عقله و عاقله و فقط تعقل میکنه در باب ذات خودش، نه در باب هیچ چیز دیگه، این چیز دیگه ارزش این نداره که این در موردش بخواد مثلا تفکر کنه یا هر چیزی، و به همین دلیله که اون چیزی که ما تحت عنوان سلسله مراتب عقول مفارقه میشناسیم در فلسفه اسلامی، همون سلسله مراتبی که تو ارسطو سلسله مراتب افلاک میشد، در فارابی میشه عقول مفارقه، از اون بالا تا پایینش هم میشه عقول. حالا امروز من در موردش طرحش هم میکشم اینجا، در مورد ابن سینا حدام، در ابن سینا میشه یه جور فرشته شناسی، و یکی از دلایلی که امام محمد غزالی ابن سینا رو هم نقد میکنه، فارابی هم در کنارش نقد میکنه، همین رویکردش به این سلسله عقوله، و حالا در موردش فرصت میکنم امروز صحبت میکنم. بله بله بهش اشاره میکنم حالا فرصت شد، که این داستان از فارابی شروع میشه. ابن سینا اینو مشخصا بیان میکنه، تامل و صدرا این بحث ادامه پیدا میکنه که اتحاد عاقل و معقول و اتحاد عقل و عاقل و معقول که در نسبت با هم دیگه قرار میگیره. در مورد فارابی و تمایزش با ابن سینا الان با توجه به بحث ما حرف خاصی نمیشه زد، به خاطر اینکه میشه اینو گفت که فلسفه نو افلاطونی رو فارابی به شکل نو افلاطونی منظور مشائی به شکل خیلی مشخص و مدون در آورد، ابن سینا اینو به اوجش رسوند. خیلی از حرفایی که ما الان می‌خوایم بزنیم در مورد فارابی همون حرفایی که در مورد ابن سینا خواهیم زد، یعنی همین شباهتی که این دو تا با هم دیگه دارن، هم فارابی هم ابن سینا. فقط من تنها چیزی که میمونه در موردش اشاره کنم اینه که فارابی به یک مراتب عقلی قائل بود، عقل انسان. اینا نفوس انسان رو اصلا من باز بحثش مفصل میشه، بعد در ابن سینا ما می‌بینیم نفس انسانی رو تقسیم می‌کردن به چند بخش. یکی نفسی که در نسبت با جمادات، یعنی همون انسان اون بخشو گرفته، مثلا مثلا نفس مثلا منمیه یا همون قوه نمو یا قوه تغذیه یا اینجور چیزا، اینا رو میگن مثلا حیوان هم داره، انسان هم داره، جمادات چیز در واقع نباتات هم دارن. حالا میگن نفس نباتی بهش میگن، یعنی بله نبات هم میگن دارن، حیوان هم دارن، انسان هم دارن. یه بخش از نفس انسان اینا رو جز نفس میدونستن، یه بخشی از نفس هم باز میشد همون اشتراکات ما با حیوانات مثل قوه محرکه و اراده و اینجور چیزا، حتی حافظه و حس مشترک و نه فقط احشا، بلکه خود اینا مثلا برای حیوان حافظه هم قائل بودن، حافظه حیوان داشت یا حیوانی درکی داشت از جهان، ولی این درکش کلی نبوده، جزئی بوده. اینا دوستان بعد میرفت بعد از اون نفس انسانی که نفس مشخص انسانی که اونم اینا همه من تقسیم میکنم به نفس. تو نفس انسانی دیگه اسمش میشه عقل. دو نوع عقل داریم، عقل عملی، عقل نظری. عقل نظری یه تقسیم بندی داری نزد فارابی که تا حدی تحت تاثیر افلوطین و ایناست که رسیده مکتب اسکندری و اینا که رسیده به اینجا. یه عقل مستفاده، حالا ببین سینا برسیم من اینا رو میکشم دیگه، ولی تو فارابی یه عقل مستفاد، عقل بالفعل، عقل بالقوه یا همون عقل هیولانی. یه عقل بالقوه بالفعل دارن و یه عقل مستفاد. عقل مستفاد اون چیزیه که بهش میگن سنگ سرپوش جهان خاکی، والاترین جایی که انسان میتونه عقل انسانی برسه بهشون. بعدا قرار این عقل انسانی در مرز قرار بگیره با اون عقلی که از اون سلسله عقولی که ما الان بهش اشاره خواهیم کرد، اینا با هم دیگه ارتباط برقرار میکنه، همونی که وحی میکنه، همونی که باعث میشه به انسان شهود الهام برسه، تا حتی جزئیات ساده رو هم انسان بخواد بفهمه نیازمند یه جور افاضه از بالاست به معنا. و همین در این تقسیم بندی بین عقل بالفعل و بالقوه و مستفاد، هر جور من اینجا دستم رو تکون بدم باز
ببین، ما یه سلسله عقولی داریم که در مورد صحبت میکنیم، این مرز بین جهان عالم تحت القمر و عالم بالاست. یه عقل فعالی هست که افاضه میکنه از اون چیزها رو از اون بالا، و اینجا ما اینجا یه عقل مستفاد داریم و یه عقل بالفعل و یه عقل بالقوه. عقل بالقوه و بالفعل یکی هست وقتی که اون در واقع دارایی اون فکر تفکر هر چی که هست به فعلیت میرسه، از این ساعت بالقوه به فعل میرسه و اینجا این سلسله مراتب ادامه داره. تمام اون نفوسی که من گفتم اینجا ادامه پیدا میکنه، نفوس حیوانی، نفوس نباتی و داستانا تا خود ماده. یه سلسله مراتبی دارن اینا، شروع کردن هم تحت تاثیر ارسطو بوده، از افلاطون از حرفا نزد، از ماده تا خود خداوند مثلا مجردی که برادر همه از همه عقول هست، یه سلسله مرتبی چیدن. فارابی تو این تقسیم بندی عقول در واقع یک راهی رو ایجاد کرد که ابن سینا با یه تغییر جزئی همین تقسیم بندی عقول رو میپذیره و در نهایت اون عقل مستفاد برای اینا این نسبتی برقرار میکنه با عقل فعال، یعنی از عقل فعال فیض رو میگیره و میتونه مثلا یه چیز رو بفهمه یا جهان به پیش ببره. حدوداً 30 سال بعد از مرگ فارابی ابن سینا متولد میشه، یعنی فاصله اینا یه فاصله 30 سال است. خب سر ابن سینا دیگه ما فرصت میکنه مشخصاً این بحث رو مطرح کنیم. ببینید اولا اینکه ابن سینا میشه گفت شاخص‌ترین فیلسوف مشائیه در طول تاریخ، هم غرب و هم شرق به یه معنا، اونم به خاطر اینکه
تفکر، یعنی این پیوندی که بین اندیشه نو افلاطونی و اندیشه ارسطویی بوده به حد اعلای درجهش نزد ابن سینا شکل گرفته و بحث مطرح شده. اما مسئله اصلی اینه که ما این جلسه تمام تلاشمون اینه که ببینیم کجاها مفهوم ایده یا اون چیزی که تحت عنوان ایده ما از یونان با خودمون آوردیم تا حالا پیوند میخوره با اندیشه های ابن سینا و ابن سینا چه نسبتی چه نظری داره در مورد ایده. این بحث لازمه این که ما در مورد خود فلسفه ابن سینا یه کلیاتی اشاره کنیم و به ویژه رویکرد مثلا هستی شناسی ابن سینا رو یکم راجعش صحبت کنیم. مشخصا اون سه تا نکته که خدمتتون گفتم، این نظرش راجع به خلق و علم الهی و بحث نسبت خداوند و وجود، یه مقدار راجع به اینا من صحبت می‌کنم. ولی قبل از اون یه مقدمه ای بخوام راجع به خود ابن سینا صحبت کنم. خیلی چیزای زیادی ما از راجع به ابن سینا شنیدیم، بخشش هم افسانه است، بخشش واقعیت داره، براش بخاطر شکل زندگی خودش هم شکل زندگی عجیب بوده، درگیر بوده، بعد نمیدونم از یه شاه فرار می‌کرده بعد یه جا دیگه درباری میشه، یه مشکلات در واقع جسمی هم که آخر اون پیدا میکنه، بحثای خیلی زیادی دامن زده که این چرا این مشکلات رو پیدا کرده. ما هم راجبش نمیخوام زیاد در مورد خصوص بحث کنیم، اما یه چیزی میشه گفت. میشه گفتش که اگه بخوایم یه جمله از خود ابن سینا که هممون شنیدیم که میگه من ماوراء طبیعی ارسطو رو 40 بار خوندم نفهمیدم، بعد رفتم اغراض ماوراء طبیعی که فارابی نوشته بود خوندم مثلا فهمیدم. بازم از وش افسانه‌ایش بگذریم، ابن سینا بعد از اینکه دانشمند خیلی بزرگی بود با فلسفه آشنا میشه. حالا میگن 18 سالگی یا 20 سالگی تمام علوم زمان خودش خیلی از فلسفه رو بلد بود. بعد که با فلسفه آشنا میشه مشخصا یک تحقیقات فلسفی میکنه و دغدغه ابن سینا پیوند زدن، یعنی در واقع دغدغه‌اش هم میگه خود ابن سینا ناشی از پیوند 4 تا امره در بلاغ اندیشه، ارسطو و نوافلاطونیان که مشخصه، دین اسلام و رواقیان. به ویژه در خیلی جاها تحت تاثیر منطق رواقیه که حالا ما الان کار به این وجهش نداریم. در جهان غرب که حالا ما بهش اشاره خواهیم کرد، به ویژه هفته آینده به سنت توماس هم میرسیم، آثار ابن سینا به ویژه رساله شفاش ترجمه شده. شفاش هم طبیعیات شفا و هم الهیات شفا، دو تا کتاب، دو تا بخش خیلی مهم از کتاب شفاست، یا یه خلاصه‌ای از شفا که تحت عنوان نجات، همون خلاصه شفا که الان نجات محسوب میشه، اون وقت خیلی دست به دست میشه توی دوره، یعنی توی بازه زمانی قرن 11 و 12 و 13 یکی از کتابایی که توی شاید هر کتابخونه جدی توی مغرب زمین پیدا میشده کتاب نجات ابن سینا بوده. اگه شفا نبوده خلاصش که نجات بوده حتما اونجا بوده. میخوام اینو بگم که ابن سینا واقعا خونده شد توسط فیلسوفان غربی و حتی برخی از شارحین اشاره میکنن که جایگاه ابن سینا به حدی بود که خیلی از فیلسوفان فرانسیسکن یا خیلی از فیلسوفان نوافلاطونی بعد از سنت آگوستین که تو قرون وسطا بودن انقدر تو خود قرون وسطا خونده نشدن که ابن سینا خونده شده، چون تو دوره‌ای از ابن سینا، دوره دوم قرون وسطا مطرح میشه که اندیشه ارسطویی دوباره یه رواج پیدا کرده بوده به معنای مشایع کلمه خودش. به همین دلیلم در واقع خیلی جایگاه داشته ابن سینا تو جهان غرب. یه نکته‌ای هم هست تو پرانتز باید اشاره کرد، اینه که به هر حال ابن سینا در اواخر عمرش ما میدونیم که یه چیزی به اسم حکمت مشرقیین یا حکمت مشرقیه یا حکمت شرقیه اینا رو مطرح میکنه. خیلی عرفانی میشه نوشتاش، مثلا حی ابن یقظان رو داره، سلامان و افسال رو داره، رسالت فی تیل رو داره. این هم یه بحث دیگه، بعضی هم میگن ابن سینا مثلا اتفاق که برای شیلینگ میفته، ابن سینا یه دوره فیلسوف و یه دوره عارفه. ولی خب از طرف دیگه هم فراموش نباید بکنیم مثلا کتاب اشارات و تنبیهات که قبلا هم بهش اشاره کردم تو هم کلاس، نمط چهارمش یکی از قوی ترین متن‌های فلسفه مشائی در تاریخ فلسفه است، کتابی آخر عمر ابن سیناست و بنابراین آخر عمرش هم همچنان نیرو کرده مشائی خودش رو به این معنا حفظ کرده، ولی خب به هر حال رو کرده عرفانی خاصی یا اون حکمت مشرقی خاصی که بعداً از سهروردی ما می‌بینیم چگونه همین دوتا وجه باز به هم میامیزنه. سهروردی برآمده از هر رویکرد مشائی به هم رویکرد جور اشراقی خاص خودش، حتی به تعبیری اینجا فخری هم اشاره می‌کنه سبک شناسان وقتی سراغ متون ابن سینا میرن انگار به دوتا آدم مختلف طرفن، اینقدر نثر و سبک این دوتا اثر فرق می‌کنه که حتی بعضی از در واقع انتساب اونها به ابن سینا توی دوره‌هایی حتی سوال بردن انتساب ولی در نهایت الان به این نتیجه رسیدن که اینا همش مال خود ابن سیناست، ولی فراروی کرده از در واقع مشایون. یه چیز دیگه هم که در واقع خیلی از جانب ابن سینا روی غرب تاثیر گذاشته، من خودم ابن سینا رو ببینم شخصا، شاید یه استاد دیگه اگه میاد روی ابن سینا تو کلاس حرف میزد، که البته کم هم نیستن، خیلی آدمایی داریم که ابن سینا رو خوب میشناسن تو ایران، از این من موضع دیگه ای صحبت میکرد. من چون موضع خودم از فلسفه غربه، ابن سینا رو هم با ادامه سنت یونانی خوندم، حتی میدونی جایی که فلسفه غرب و فلسفه شرق معمولا درس میدن یا تقسیم بندی میکنن، فلسفه اسلامی جزء فلسفه غربه. ما خودمون شرق میدونیم، شرق یعنی شینتو و بودیسم و تائوئیسم و کنفوسیوس و اینا، حتی حکمت ایران باستان جزء شرقه، ولی فلسفه اسلامی جزء فلسفه غرب محسوب میشه. فلسفه غرب بعد از یونان دو شاخه میشه، یکیش در اروپا میمونه نزد مسیحیان، یکیش میاد اینور نزد مسلمانان و یهودیان. به همین دلیل اینا رو توی سنت، منم وقتی ابن سینا رو تدریس می‌کنم بنابراین می‌خواستم اینو بگم، یعنی اعتراف کنم با سنت خود نیروی کاری که خودم دارم میرم سراغش. به همین دلیل برای من مهمه که ابن سینا اونجاها چه تأثیری گذاشته و چه نسبتی با اون رو عقل یونانی برقرار کرده. به هر حال یکی از چیزایی که خیلی اونور تحت تأثیر ابن سینا هستن، علم هیئت ابن سیناست. هیئت همون یه چیز شبیه همین بحثایی که در مورد خود جهان و عقول و فرشته شناسی و اینهای ابن سینا مطرحه. و همونجور که ما یک نهله‌ای داریم به اسم ابن رشدیان لاتینی که خیلی رواج داشتن تو قرون وسطی، یه نهله‌ای هم داریم به اسم ابن سینایان لاتینی، ابن سینایان لاتینی اوسینیان مثلا، که اون توی قرون وسطی رواج پیدا نمی‌کنه. چرا؟ که به هر حال توی اون سلسله‌ای که تو فرشناسی روابط بی‌واسطه که برقرار می‌کردن نسبت با هم دیگه، نمی‌تونن کلیسا رو جا بدن اونها اونور، و به همین دلیل موجب شکست ابن سینایان لاتینی میشه اونور. اما مشخصا چون تاثیر خیلی جدی میذاره روی نیمه دوم قرون وسطی، به ویژه نزد آلبرت کبیر و سنت توماس، خیلی از این جهت ابن سینا میگم اونجا تاثیرگذار بوده. و بعضی از شاعران میگم یه حتی فلسفه‌ای که ما به جهان اسلام دادیم و به شرق دادیم، باز برگشت به خودمون از طریق ابن سینا، یعنی توی سنت فکری خودشون تو فرآیند تکوین تاریخ فلسفه غرب از دوران یونان تا دوران مدرن، ابن سینا جا میشه بخاطر اینکه میره و برمیگرده به جهان غربی. یه سری بحثایی هست میشه اشاره کرد در مورد همین اینکه ابن سینا چگونه رویکرده عرفانیش رو میشه پیوند زد به رویکرده مشایی، اما من فعلا کار به اینا ندارم، اگه فرصت بشه باز به اینا برخواهم گشت. اما در مورد ابن سینا بخوایم مثلا بحث رو به یه معنا تموم کنیم یا یه اشاره‌ای هم بکنیم، برخی شاعران این رویکرد دارن که فلسفه در جهان اسلام بعد از ابن سینا تموم شد، یعنی هم ابن رشد، هم حالا بعد از اون ابن سینایان دیگه، هم مولا صدرا، هم سهروردی، اینا به خاطر پیوند و آمیختگی که بین این فلسفه و کلام و عرفان وجود داشته در این بعد، البته اونورم بوده، ولی مثلا برای مثال یه کتاب خیلی خیلی خوبیه در مورد فلسفه مشایی، البته نصف بیشترش متن عربی گزیده جامعی از متون مشایی آورده، آقای دکتر یثربی نوشته. آقای دکتر یثربی کسی که هنوز مشاییه، یعنی همین امروز شما وقتی صحبت می‌کنه با شما از موضع مشایی صحبت می‌کنه. ایشون ببینید تو همین ابتدای هم کتاب می‌نویسه که با کار ابن سینا زمینه برای پیشرفت در تفکر فلسفی آماده تر شده بود، اما دریغا که این گام مؤثر که باید گام نخست یک حرکت مستمر می شد، عملا آخرین گام حرکت های عقلی جدی به شمار می آمد. این حرکت از صدر اسلام آغاز شده و با ابن سینا به طور یک نظام در آمده بود، بعد ابن سینا متوقف شد. من مابعد و طبیعی ابن سینا را برگزیدم تا بگویم حرکت فلسفی را باید از همان جایی که متوقف شده است آغاز کنیم. میگه که خودشون میگه من کتابو در مورد ابن سینا نوشتم به خاطر چی؟ به خاطر فلسفه، حرکت فلسفی جهان اسلام که با ابن سینا متوقف شد الان چندین قرنه، الان باید دوباره از ابن سینا آغاز بشه. یعنی تمام متفکرین بعدی رو میخوام بگم همچین رویکردهای رادیکالی هم هست توی مشایان زندگی امروز که بعد از ابن سینا رو اصلا فیلسوف نمیدونه، همون میاد تو ساعت کلام و عرفان مثلا دارن درجا میزنن. اما بعد از ابن سینا ما اشاره خواهیم کرد که ابن سینا شاگردای زیادی داشت، در واقع یکی از نکات مثبت یا باعث نکات مؤثر ابن سینا شاگردانش بودن که خیلی هم وفادار بودن بهش، همین باعث رواج و گسترش شد. این خیلی چیز عادیه تو قرون وسطی بود، شاگردای متفکرن که متفکر رو بزرگ میکنه. و باعث میشن تأثیر بذاره و دیده بشه و حالا بعدش سر بحثایی که میشه. ولی شاید بشه که واقعا خلق‌ترین شاگرد ابن سینا به تعبیری خود سهروردی بوده، با اینکه چند سال 120 سال بعد از مرگ ابن سینا متولد شده، ولی واقعا اون راه ابن سینا رو ادامه میده که در موردش در جلسه آینده هم مشخصا صحبت خواهیم کرد. این یه خلاصه خیلی دم دستی در مورد، خیلی پراکنده در مورد ابن سینا. اما بریم سراغ اصل قضیه خودمون، بحث نظریه خلق نزد ابن سینا. ما افلاطون رو میشناسیم، ارسطو رو میشناسیم، افلوتین هم میشناسیم، یعنی در مورد خلق، نسبت اینا با جهان ایده ها، نسبت اینا با بحث آفرینش صحبت کردیم. حالا میخوایم ببینیم ابن سینا چه چیزی به اینا اضافه کرد، چه نظر جدیدی در این خصوص ارائه داده. این رویکرد ارسطویی، یه نکته هم تو پرانتز بگم، رویکرد ارسطویی و افلاطونی، یعنی نسبت عقول افلاک، سلسله مراتب عقول افلاک با هم دیگه، در جهان اسلام خیلی بهتر تونست جا بیفته، به خاطر اینکه این رویکرد افلاطون ارسطو به هیچ وجه ساده نبود که بخوام با تثلیث اینو پیوند بزنم. مشکل اصلی فیلسوفان قرون وسطا، یکی از مشکلات جدیشون بحث تثلیث بود، یکیش بحث اون استحاله جوهری بود، تبدل جوهری که مثلا مثلا فیلسوفان البته این جهان اسلام شبیه این هست، ولی تو قرون وسطا فیلسوفان مسیحی می‌خواستن این نظریه فلسفی رو مطرح کنن، اولین چیزی که کلیسا از اینا می‌پرسید می‌گفت این چند تا نکته رو چجوری اینا توجیه می‌کنه. یکیش تبدل جوهریه، اینکه مسیح گفته بود که این شراب رو بنوشید این خون منه، این شراب در همون لحظه تبدیل به خون مسیح میشه دیگه، دیروز کردن کلیسا قائل، این چجوری ممکنه؟ یا مثلا خود تثلیث، رابطه پدر پسر و روح القدس چجوری ممکنه؟ چجوری تو فلسفه شما جا میشه؟ خیلی خب فصل پینه‌ای سعی می‌کنه اینجوری اینا رو به هم دیگه ربط بدن، این چسبی بزنه، ولی مسئله فلسفه‌ای میمونه که بتونه اینا رو به صورت منسجم و نظاممند در اون خودش جا بده. تو جهان اسلام ما این مشکلات نداشتیم و به این معنا عقلانی‌تر بود در واقع دغدغه‌ای که خود فیلسوفان مجبور بودن باش سر کله بزنن. به همین دلیل نور کرده ارسطویی اینجا به این شکل خیلی ایدئال خودش میرسه تو جهان اسلام برخلاف جهان غرب. میگم بعضی موقع یه نکته مثبت ما میدونیم که فلسفه در جهان غرب ترد نشد واسه کلیسا درونی شد، اما این مشکلات رو هم داره دیگه. این کلیسا بندهایی رو هم به پای فلسفه در جهان غرب گذاشت که تا وقتی خود کلیسا رو نابود نکرد فلسفه نتونست اون بندها رو از خودش باز کنه مثلا به جهان مدرن. بسیار خب، ما در مورد ارسطو میدونیم که ارسطو قائل به خلق نبود، به خلق از عدم رو قائل نبود، حتی بخشی از یونانیان قائل به یه چیزی به اسم محرک جهان هم نبودن، چون حرکت همیشه هست برای یونانه، حالا کار به اون نداره، ولی بچه خلق از عدم بودنش رو خب ارسطو زیر سوال برده بود و متفکرین مذهبی چه مسیحی و چه مسلمان مجبور بودن با این قضیه مسئله خودشون رو حل کنن. ابن سینا تمام تلاشش این بود که بتونه طبق نظر ارسطو و خلق از عدمی که توی خود دین هست یه اشتراکی برقرار کنه. ببین این کتاب هم کتاب بعد میشه این کتاب رو معرفی کنیم دیگه. ابن سینا، این کتاب آقای دکتر دادجوه، ابن سینا برای این تصور بود که میتوان بین این اعتقاد که عالم قدیم است و بنابراین مخلوق و مسبوق به عدم نیست، یونانیان ارسطو، و این عقیده که عالم حادث است و خدا با خاص و اراده خدا را از عدم خلق کرده است سازش داد، راهی جز این نداشت، چون این برای خدایی قائل بود که خالق کن فیکونه، این برای میخواب خلق از عدم و قدیم بودن ماده، خلق از عدم رد میشه به قدمت ماده مترابط. او به معنای در قدیم دانستن ماده با ارسطو هم عقیده بود، منتها در اینجا باید بین حدوث و قدم ماهوی و حدوث و قدم زمانی فرق گذاشت. این ترفندی بود که قبلا بهش اشاره کرد، حدوث و قدم ماهوی میشه، حدوث و قدم زمانی میشه. یعنی چی؟ ابن سینا گفتش که تمایز وجود داره، هم خدا قدیمه هم ماده قدیمه، اما خداوند قدیم ماهویه، ماده قدیم زمانیه. یعنی چی؟ یعنی به لحاظ زمانی ماده قدیمه، چیزی قبل از ماده نبوده به لحاظ زمانی، ولی کن خداوند قبل از زمان بوده، یعنی خداوند زمان رو، جهان رو و ماده رو با هم خلق کرده. تو این ساحتی که ما و شما داریم صحبت میکنیم، این ساحت فلسفه ارسطویی، ساحت زمان و مکان مادیه، بله تو این ساحت قدیم ماده، قدیمه یعنی آغازی نداشته به لحاظ زمانی. چرا؟ چرا که همون موقع که ماده به وجود اومده زمان هم باش به وجود اومده. این خیلی شست رفته و قبلا هم فکر کنم سر یه بله همین دیگه، نه با خدا که نبود، زمان و خداوند خلق کرد، ماده هم خلق کرد، ماده قدیم زمانیه، یعنی همون موقع زمان خلق شد ماده هم خلق شده، یعنی چیز قبل از ماده نیست. چراشون کلمه قبل از به لحاظ زمانی یه کلمه، در واقع به لحاظ زمانی یه کلمه است. وقتی ما میگیم ماده قدیمه یعنی ماده به لحاظ زمانی قدیمه، اما وقتی میگیم خداوند قدیمه یعنی خداوند به لحاظ منطقی و وجودی مقدمه بر جهانه. یک ساعت بود. این یک ترفندی بود که خب گرفت دیگه، یعنی واقعا تونست اینا رو کنار هم دیگه جا بده و از این جهت ابن سینا خیلی تاثیر مثبتی گذاشت رو اونور. یعنی اونورم تو قرون وسطا به شدت تحت تاثیر برهان ابن سینایی در مورد نسبت بین خلق از عدم و قدم ماده قرار داشتن. پس خداوند میشه قدیم ازلی و کل مخلوقات مثلا ماده میشن در واقع حادث ذاتی، یعنی ذاتن حادثن ولی به لحاظ زمانی مثلا ماده قدیمه. ابن سینا همچنین بفهم
یعنی باز داره ماده به نظر ابن سینا معلول اراده خداوند میشه.
بله
بله، این رو حفظ
میکنه. بله
زمان و ماده رو همزمان.
بله بله، خداوند مقدمه بر ماده است به لحاظ وجودی، به لحاظ زمانی نیست. این حرفی یونانیان می‌زدن. چرا به لحاظ زمانی نیست؟ چون اصلا موقعی که ماده نبوده زمانی نبوده. کانتیش هم بخوایم بگیم میشه خارج ساعت عقل نظری، دیگه شما نمیتونید تعیین زمان و مکان بکنید. حتی همین هم تعامل نکرد. یعنی محمد غزالی سر همین هم یکی از سه تا اصلی که ابن سینا تکفیر می‌کنه، یکیش ابن سینا به قدمت ماده قائل هنوز و حالا جزء تکفیرش میکنه. اما نکته اساسی اینه که ابن سینا سعی کرد اینا رو به هم پیوند بزنه. نمونه های اینو تو ابن سینا میبینیم. یه نکته یه هوش و نبوغی هم میخواسته و یه اشرافی به مسائل. یکی هم مثلا ابن سینا ایده فیضان یا اون صدور افلاطونی رو میپذیره به یه معنا، اما همونجوری که من گفتم تحت تاثیر فارابی بوده. البته میگن فارابی هم قبلش تحت تاثیر همون اسکندر افرودیسی بوده، سر اینکه اون احدی که اول بوده اون خودش عقله. خب اینا من گفتم این مشخصا تحت تاثیر ارسطوئه که معتقد بود خداوند عقل، عقلی که به عقل میاندیشه، عقلی به خودش میاندیشه. اون یه عقلی بوده و به همین دلیل عقل وقتی صادر میکنه صادر اولش عقله و غیره. اون داستان ادامه داستانی که در موردش صحبت کردیم هم میکنه.
این مسئله الان حالا دیگه الان پرسش از سوژه
حالا بذاریم پس آخر این جلسه. تکلیف خیلی خاصی نداره فکر کنم، خیلی چون از بالا به پایینه و عالم فیضه.
به نظرم میرسه خود این دستگاه خود سنت همون توپوری که در واقع برای در واقع احد به تعبیر دوستمون سمدیگه که برای احد قاعدن، اگر برای سوژه اصلا چیزی رو عنوان سوژه قاعد باشن، همون توپوری خوبیت هم برای سوژه قاعد نمیدونم چه میرسیم. به نظرم هم میرسیم
ببینید، باید ببینید سوژه اگه دنبال سوژه ایم، باید یعنی سوژه معنای سوبژکتیویته مدرن. خب اگه دنبال اینم باید ببینیم سوژه، امکان سوژه، پرانتز باز می‌کنیم سر می‌بریم. هر وقت توی یک فیلسوف که می‌خوام دغدغه خودم هست دارم مطرح می‌کنم دیگه، توی فیلسوفی دنبال اینه که سوژه توی این فیلسوف کجاست، یعنی سوبژکتیویته که اون چیزی که ما می‌شناسیم به این معنی که سوژه کجاها دست به عمل می‌تونه بزنه، کجا اراده داره، هر چیزی، امکان تحقق سوبژکتیویته کجا داره. باید ببینیم سوژه به چه معنا برساخته است، به چه معنا برسازنده است. من به نظرم توی فلسفه مثل ابن سینا سوژه مطلقاً برساخته است. سوژه ای نمیمونه از این وسط. این سلسله مراتب از اون بالا وقتی میتابه میره پایین چیزی به این سوژه نمیرسه. حتی توی فلسفه سهروردی هم همینطور. بازم از بالا افاضه باید بشه. شاید مثلا بتونیم توی مولا صدرا و ایناشون وحدت وجود تشکیکی به وجود میاد، ذات سوژه و ذات خداوند جوهرن یکی میشه، شاید بشه یه کارایی کرد. مثلا یه چیه؟
به همین معنی من میگم توپوره، یعنی اگر قائل به سوژهی باشن
بله.
یک سوژه توپوره لبالت سوژه
بله. و به این معنی سوژه نیست دیگه، به اون معنی که من شما دن بله دیگه آفر
سوژه موقعی بله. فقدان و قیاب
آفر فقدان و قیاب ذاتی خودش که بتونه یه دست به عملی
سوژه بودهی سوژه تو هم فقدان و قیاب است
بله.
اگه
بله. البته میگم باز این کسایی باید روی این زمینه خیلی کار کرده باشن شاید بتونن بیشتر بهتون کمک کنن، چون یه بحثی هم داره انسان معلق در هوای ابن سینا داره. اینو یه از دانشجو یادمه با یه ارشد فلسفه تطبیق بود، اینو با یه بحث توی فلسفه سارتر و اینا یه پیوندی زده بود یه زمانی. یعنی سارتر وقتی ما میگیم سوبژکتیویته خیلی حالا درسته شعاری و رمانتیکه ولی یه زوری میزنه بر سوبژکتیویته، احیاء سوبژکتیویته. من الان در ذهنم دقیقا چه پیوندی زده ولی در دستکم توی دستان اونا کاملا اینو برساخته من میفهمم. حتی اون جاهایی که این عقل یا نفس میشکنه این ساحت تحت القمر رو و میتونه پیوندی برقرار کنه با ساحت این عقل فعال یا هر چیز ساحت قدسی، این فقط از بالا فیض میاد. یعنی حتی امکانش هم از بالا امکان میده که این بتونه بیاد بالا، مثل انتخاب پیامبر. بله به اون معنای مدرن سوژه نیست، بله به اون معنای سوژه مدرن. همین دقیقا نمیشم همین نکته داشت میگفتم. بسیار خوب، ما اگه بخوایم در مورد همین بحث خلق نزد ابن سینا صحبت کنیم،
پس در واقع در مورد خودش هم نمیتونه
نظر یعنی چی؟
یعنی بگیم من نسبت هم مثلا با دنیا چیست، من کی هستم، اون فقط در وضعیت واقع میشه، درسته؟ یعنی یه چیزی هست، نه اینکه خودشو یه چیزی میدونه.
چی؟ سوژه؟ نه چرا؟ مثلا میتونه در نسبت با جهان صحبت کنه به خاطر رابطه‌ای که داره با ببین ابن سینا مثلا، البته میگم باز بحثمون خارج از بحثمون میشه، ولی ابن سینا توی عقل نظری که صحبت کنه در مورد تقسیم بندی عقل، یه عقل عملی هم داره که توش سیاست و اینا رو هم می‌بینه، همونج مثل فارابی اخلاق و سیاست اینا رو، سیاست برای اینا یه چیز فراتر از پالیتیکس، نه پالیتیکس نیست، یه جور نسبت بین اجتماعه، یه جور نسبت انسان‌ها با همه، و سعی کنه به لحاظ عملی تو اونجا انسان رو ببینه و نسبتش رو با واقعی برقرار کنه. بله در نهایت دیگه
نمیتونی
صحبت کنی، ولی خب میتونی. آها حالا تازه این جلسه میرسیم به این معنا که حالا که ما همین یه چیزی هستیم که بر ساخته است و حالا هایدگری رو نگیم ولی افکنده شده در این جهان و تحت یک جبری قرار گرفته و همه نسبت از بالا اومده، اون وقت سوال اینه که سوال اینه چگونه پس میتوان از چیزی صحبت کرد، چگونه میتونم علم داشت؟ ابن سینا میگه علم میتوان داشت.
آخر میشه کانتون آقای ابن سینا رو گوشه میگه بابا همین چیزی که راجع به جهان داره میگی توهمات عقل محضه.
خب نه آخه ابن سینا اینو نمیگه، ابن سینا معتقده که نه نه نکته اینه، یه نکته ای که ما نباید فراموش کنیم. آفرین، نکته همینه، یعنی این میتونه علم داشته باشه به شرط اینکه این علمش نسبت پیدا کنه این عقل مستفادش با عقل فعال و اونم با ساحت قدسی و ربوبی و اینا. خب باشه خب آها به همین دلیل اینا پیامبر رو فلسفی میکنن. پیامبر کسیه که جایگاه فلسفی داره، چون که نسبت داره با اونجا. حالا من می‌خواستم از این اگه بشه بعد بحثمون بعد علم الهی اول بگیم بعد برسیم به علم انسانی امروز، اون وقت ما میتونیم اول ابن سینا چقدر تحت تاثیر افلاطونه مشخصا تو این داستان و اون که خداوند و این که برای شناخت هر چیزی باید ایده رو شناخت یا علم الهی رو مثلا نسبت با علم الهی برقرار کرد، و در ثانی این که ابن سینا اینجا به این معنا میخواد رابطه فلسفه و دین رو از درون به هم دیگه پیوند بزنه. پیامبر کسی که نسبت رو میتونه برقرار کنه و به همین دلیل گوش کردن به پیامبر
مهم.
بله مهم بود
مستقل خودم فهمیدم و این به خاطر چی مهمه؟ به خاطر اینکه کسایی که تاریخ قدیم و افراد قدیم مثلا خواجه نفسی رو نمیدونم الان اینجا نشست ناصر خسرو، من هی دارم آگهی هاشو میبینم اینجا ناصر خسرو اینا رو بررسی میکنم، اینها همه رو مثل انسانی که امروز نشسته اینجا و میتونه به دنیا به شکل سوژه نگاه کنه خودشونو میذارن جای اون، بعد اظهار نظر میکنن، در صورت که اون اصلا کسی نبوده که بخواد در مورد دنیا اظهار نظر بکنه، نه اینکه نمیشه، ولی اظهار نظر اون در واقع فیضان اون علم موجوده، یعنی علمیه که چیز غیر ممکنه.
بله. البته خب ولی چاره‌ای نیست، وقتی ما الان داریم راجع به اون صحبت می‌کنیم باید از همین منظر صحبت کنیم. همین امروز آدمایی هستن که معتقدن که اصلا ما الان علم نداریم. اون چون علم فیاضانه رو از دست دادیم، الان دیگه ما اصلا علمی نداریم. اون علم اونه. باید برای خب همین دیگه. ولی می‌خوام بگم که بله من اینو قبول دارم. رویکرد تغییر شده. این بستر تغییر کرده. گفتمان تغییر می‌کنه. به همین دلیل من اینو می‌فهمم. یعنی توی دنیای دیگه انگار یکی مثل بله بله این که
یعنی با معیارهای امروز در دو موقع
بسیار خوب بفهم.